أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در رابطه با این مسقط دوم رد بود که تصرف باشه، که گفتیم تصرف کردن در مبی باعث میشه که دیگه ما حق رد نداشته باشیم، فقط حق چی داشته باشیم؟ حق عرش داشته باشیم. خب این که تصرف کردن مسقطه، گفتیم ابهامات و سوالاتی در رابطه باش وجود داره، که هر تصرفی مسقط رده، چه تصرفات عمده چه تصرفات جزئی، و هر تصرفی مسقط رده یا تصرفی که کاشف از رضایت به بیع و معامله باشه مسقط رده، و هر تصرفی مسقط رده چه تصرفات قبل از علم به عیب، یا نه تصرفات بعد از علم به عیب. خب من روز دهم فهمیدم که مبی معیوبه، تصرفاتی که روز پنجم ششم انجام بدم که خبر نداشتم مبی معیوبه، آیا این تصرفات هم مسقطه یا مسقط نیست؟ پس این سوالات و ابهامات وجود داره که جلسه گذشته کلمات فقها رو در این رابطه خوندیم. بعضی قائل به تفصیل میشدن، بعضی میگفتن مطلق تصرف مسقط و اینها. حالا ولدی هم بقیه یقال، خود مرحوم شیخ میخواد وارد میدان بشه و نظریه و مختار خودش رو بیان کنه. مرحوم شیخ میگه من دو قسمت میکنم، اول میگم تصرفات بعد از علم به عیب و تصرفات قبل از علم به عیب. مثلا ما روز اول ماه گوسفند فروخته، روز دهم ماه فهمیده که گوسفند کره، مثلا گوسفند مثلا کوره. حالا تصرفات میشه تصرفات بعد از علم به عیب، یعنی بعد از دهم ماه، یا تصرفات قبل از دهم ماه که قبل از علم به عیب باشه، مثلا شیر گوسفند رو دوشیده، پشماشو زده، ازش کار کشیده و اینها. مرحوم شیخ میگه تصرفات بعد از علم به عیب ضابطش اینه که تصرفاتی که کاشف از رضایت به بیع باشه مسقط. پس بعد از علم به عیب، بعد از دهم ماه، چه تصرفاتی مسقطه؟ تصرفاتی که کاشف از رضایت به اصل معامله باشه. من وقتی فهمیدم گوسفند معیوبه، روز 11 رفتم شیر گوسفند رو دوشیدم. خب این تصرفیه که نشون دهنده اینه که من به معامله چی شدم؟ رضایت دادم دیگه، که دارم شیر گوسفند رو میدوشم. پس تصرفات بعد از علم به عیب ضابطش چیه؟ تصرفاتی بعد باشه که کاشف از رضایت باشه. تصرفات قبل از علم به عیب چی؟ روز پنجم، روز ششم که هنوز خبر ندارم گوسفند معیوبه، اینجا چه تصرفاتی اگر انجام بدم مسقط رده؟ مرحوم شیخ میگه ضابطه تصرفات قبل از علم به عیب اینه که اگر شما تصرفاتی انجام بدی که مبی تغییر پیدا بکنه، اگر تصرفاتی انجام بدی که مبی تغییر پیدا بکنه، این مسقط رد میشه. مثلا آقا گوسفندو بکش، خب وقتی کشتی دیگه گوسفندی نیست که بخوای ردش بکنی، یا گوسفندو به دیگری هدیه بدی، گوسفندو به دیگری بفروشی، خب دیگه گوسفندی نیست که بخوای بعدن چیکار بکنی؟ ردش بکنی. پس تصرفاتی که موجب تغییر مبی بشه، مبی از بین بره، مسقطه چی میشه؟ رد میشه. اما تصرفاتی که مبی تغییر پیدا نکنه اشکالی نداره، چون از عیبم که هنوز خبر نداری. لذا اگه شیر گوسفندو بدوشی قبل از علم به عیب اشکالی نداره. پس قبل از علم به عیب فقط چه تصرفاتی مسقطه؟ تصرفاتی که باعث بشه مبی تغییر پیدا کنه، که اینم از اون روایت برداشت کردن که در اون روایت امام گفت انکان الثوب قائما بعینه، گفت ملاک چیه؟ که اون ثوب و پیراهن آیا هنوز قوام داره، قائم بعینش هست، یا تغییر پیدا کرده؟ اگر تغییر پیدا کرده دیگه حق رد نداریم، اگر تغییر پیدا نکرده حق رد داریم. پس مرحوم شیخ ضابطه تصرفات بعد از علم به عیب رو چی میفرماین؟ میگن تصرفاتی که کاشف از رضایت باشه. تصرفات قبل از علم به عیب میگن باعث تغییر مبیع بشه، مسقط رد میشه. پس این ضابطه ای که مرحوم شیخ بیان میکنن، خب عبارتش اینجا بخونیم. والذی ينبغی ان یقال، مرحوم شیخ میفرماین که تمام و این کان ظاهر المشهول و خلاف، و گرچه ممکنه مشهور با ما مخالفت بکنن، ولی من اینطوری تقسیم بندی میکنم، میگم ان التصرف بعد از علم، تصرفات بعد از علم به عیب، علم به عیب کی بوده؟ روز دهم بوده. چه تصرفاتی بعد از روز دهم مسقط رد مرحوم شیخ میفرماید؟ مرحوم شیخ میگه ضابطش اینه، هر تصرف که کاشف از رضایت باشه مسقط رده بعد از علم به عیب. قبل از علم به عیب چه تصرفاتی مسقطه؟ یعنی قبل از روز دهم که هنوز عیب و نفهمیدم چه تصرفاتی مسقطه؟ مرحوم شیخ میفرماید تصرفاتی که باعث تغییر مبی بشه. اگر من یک تصرفی انجام بدم که مبی از بین بره، خب این باعث میشه مثلا گوسفنده رو بکشم، گوسفنده رو به دیگری بفروشم، خب دیگه گوسفندی نیست که بخوام چیکار کنم ردش بکنم. پس مرحوم شیخ دو تا ضابطه بیان میکنه، بعد از علم به عیب چه تصرفی؟ تصرفی کاشف از رضایت باشه. قبل از علم به عیب تصرفی که موجب تغییر مبی بشه، که اینم از کجا استفاده کرد؟ گفتیم این کان ثوب قائما به عینه، هدون روایت مرحوم شیخ برداشت کرده. پس مرحوم شیخ میگه من این تفصیل رو میدم، میگم ان تصرف بعد از علم، تصرف بعد از علم به عیب، یعنی بعد از روز دهم تو مثال ما، مسقط رد است اگر دلالت بکند به نوعهی بر رضایت، شاید که تصرفی باشه کاشف از رضایت باشه، مانند دلالت کردن لفظ بر معناش. چطور لفظ بر معنا دلالت میکرد؟ اینجا ما میگیم چه تصرفی بعد باشه بعد دلالت بکنه؟ تصرفی که کاشف از رضایت باشه. هر لا مطلقا، نه هر تصرفی، تصرفی که دلالت بکنه. چطور لفظ بر معنا دلالت میکنه؟ اینم بعد تصرفی باشه که دلالت بکنه بر رضایت. خب دلیل بر این که تصرفی که کاشف از رضایت باشه مسقطه، قبلا هم گفتیم با تکرار میکنیم، و دلیل علی اسقاطه، دلیل بر این که تصرفی که کاشف از رضایت باشه مسقطه اینه که مضافا به این که انه التزام فعلی، این تصرف پیدا کردن یک نوع التزامه، یعنی من به این بیعت چی شده؟ ملتزم شدم که دارم تصرف میکنم. اگر ملتزم نشدی و چرا داری تصرف میکنی؟ پس مضافم به این که یک التزام فعلیه، پس دلالت میکند بر آن چیزی که دلالت میکرد علی اعتبار الالتزام اذا دل علیه باللفظ. چطور اگر میگفت التزم تو با لفظ میگفت، شما میگفتی بی لازمه، اینجا من اگر تصرف بکنه تصرف همیشه التزام چی؟ فعلی. چطور اگر اسقط تو میگفت، این لفظ دلالت میکرد که بی لازمه، حالا هم که تصرف میکنه تصرف میشه التزام فعلی. پس دلالت میکنه همون چیزی که دلالت میکرد بر اسقاط لفظی. خب این یک دلیل. دلیل دیگه که شما میگه تصرف کاشف از رضا مسقطه، میگه اون تعلیلی بود که در روایات خیار حیوان آمده بود. در اونجا چی آمده بود؟ فذلک رذن من، میگه اگه در حیوان تصرف بکنی فذلک رذن من، این نشان دهنده رضایته. خب اینجا هم تصرف کردن فعلی نشان دهنده چیه؟ رضایته. پس اون تعلیل سقوط خیاری که به حدث گفته اگر در حیوان یک حدثی ایجاد بکنید فذلک رذن بالبی، این رضایت به بیعه، پس خیار تو چی میشه؟ ساقط میشه. ما این تعلیل رو رضا گرفتیم، به بقیه خیارات هم تعدی کردیم، گفتیم در هر خیاری اگر تصرفی باشه که کاشف از رضایت باشه باعث سقوط چی میشه؟ خیار میشه. و لذا تعدینا الی خیار مجلس و خیار شرط، و در اون خیارات هم حکمنا، حکم کردیم به سقوط هما، به سقوط اون خیارها به تصرف کردن. لذا تو خیار عیبم همینو میگیم، میگیم هر تصرفی که کاشف از رضایت باشه مسقط خیاره. خب این تصرفات بعد از علم به عیب. تصرفات قبل از علم به عیب و چی میگه؟ قبل دهم ماه اگر تصرف بکنه در گوسفند، میگه ها اگر تصرفی بکنه که گوسفند رو عوض کنه، گوسفند از بین بره، یا تصرف اعتباری انجام بده، گوسفند رو هدیه بده، بفروشه، اجاره بده، خب دیگه گوسفندی نیست که بخواد چیکار کنه؟ ردش بکنه. پس ضابطه اینه، تصرفات قبل از علم به عیب. فإن کان مغیرا للعین، اگر عینو تغییر بده به زیادتن او نقیصتن او تغییر هیئتن، هیئتش عوض بشه، او ناقلن لها به نقل لازمن او جایزن، یا تصرف اعتباری انجام بده با بیع لازم یا هبه جایز به دیگری بده، و بل جمله چی بشه خلاصه؟ ساره به حیث لا یستقمعه قیام الشیء بعینه. گفتیم ملاک چیه؟ امام فرمود ان کان الثوب قائما بعینه پس بده. شما یک کاری انجام بده که نگن گوسفند قائما به عینه، میگن گوسفند عوض کردی. اگه عوض کرده باشی مبی و دیگه حق پس دادن نداری. پس من اگه یک تصرفی انجام بدم که باعث تغییر مبی بشه فهو مسقطون، این باعث سقوط چی میشه؟ سقوط حق رد میشه. ولی چی ثابته؟ عرش ثابته، ولی باعث چی میشه؟
این رد صحبت میکنه
آره دیگه، رد ساقط میشه، ولی عرش که هستش دیگه. دلیلش هم همون مرسله جمیله که گفتیم که درش آمده بود امکان از ثوب و قائما بینه. خب دیگه چی چیزایی مثل تغییر مبیه؟ میگه و یلحق بذالک تعرض الرد به موت، گوسفنده بمیره. خب یه گوسفنده نیست که ردش بکنه، فقط گوسفنده چون معیوب بوده به شما فروخته مرده، شما عرش میتونی بگیری. او اتقن، مثلا جاریه یا عبد بوده شما آزادش بکنی، خب دیگه عبدی نیست که شما چیکار کنی بخوای ردش بکنی، اینا ملحق میشه به تغییر هیئت. یا اجارتن، عبد بوده اجاره داری یک سال به یکی دیگه، خب دیگه عبدی وجود نداره که الان بخوای چیکار کنی ردش بکنی، اینا همه ملحق میشه به قبل از علم به عیب ملحق میشه به تغییر مبی، اینا جزء تغییر مبی حساب میشه. خب باز یک شاهد هم میرم از عبارت مرحوم محقق در شرایع. مرحوم محقق در شرایع گفته الاقتصار علی ذلک، اکتفا کرده به همین تغییری که موجب چی میشه، تصرفی که موجب تغییر هیئت میشه. گفته قال فی اول المساله و یسقط الرد، گفته رد کردن ساقط میشود به احداثه فیه حدثا، گفته اگر شما یک تصرفی انجام بدی مثل چی؟ اتق، عبد آزاد بشه، قطع ثوب، پیرهن پاره کنی، ببری پارچلون، سوا اون کان قبل از علم به عیب یا بعده. میگه اگر شما مبی رو عوض بکنی دیگه قبل از علم به عیب و بعد از علم به عیب نداره. چرا؟ چون دیگه مبی نیست که بخوای برگردونی. و همچنین در مسئله رد مملوک من احداث سنه، گفته اگر جاریه یا عبد رو تا یک سال میخوای برگردونی به چه شرطیه؟ فلو احدث ما یغیر عینه یا صفته، اگر این جاریه یا عبد رو درش تصرفی انجام بدی که تغییر پیدا بکند عینش یا صفتش، اینجا دیگه حق رد کردن نداری، فقط حق گرفتن چی داری؟ عرش داری. پس ضابطه کلی و اصلا شرایط چی قرار داده؟ فقط گفته تغییر هیئتی، هیچ ضابطه دیگه بیان. گفته اگر مبی تغییر پیدا کرد حق رد کردن نداری، اگر مبی تغییر پیدا نکرد حق رد کردن داری. همین حرف ظاهر از محکی از ابن جنید اسکافی هم هست، تعبیر ایشون هم اینه. گفته فئن وجد بالسلعت عیبا، اگر شما در مبی عیبی پیدا کردی، و قد احدث فیه ما لا یمکن معه ردها، و درش یک تصرفی کردی که همراه این تصرف و هدف رد کردن دیگه امکان نداشت، الا ما کانت علیه قبله، دیگه مبی شبیه قبلش نبود، رد کردن این مبی امکان نداشت، مثلا چه تصرفی انجام بدیم؟ مثلا وطفی عمه، بریدن لباس، تعذر رد به موتن و مانند اینها، دیگه مبی حالت اولیه خودش را دست داده، اینجا دیگه حق رد کردن نداری، فقط حق عرش داری. کان له فضل و ما بین صحت و العیب، حق عرش گرفتن داری. پس نتیجه این شد هادا هو الذی ینبغی ان یقتصر علیه من التصرف قبل العلم. پس تصرفات قبل از علم، و مرحوم شیخ میگه من چه تصرفی و مسقط رد میدونم؟ تصرفی که موجب تغییر هیئت مبی بشه. اما ما ادای ذالک، اما بقیه تصرفات اشکالی، بقیه تصرفات مثل چی؟ مثل حلب دابه، شیر گوسفند رو بدوشد، از عیب که خبر نداشتی، شما روز پنجم ماه گوسفند و شیرش رو دوشیدین و رکوب و سوار گاو شدین و شبه ذالک، اینا ما دلیلی نداریم که با این تصرفات رد چی بشه؟ ساقط بشه، چون اینا باعث تغییر هیئت مبی که نشده. فلا دلیل علی السقوط بهی به حیث تطمئن به النفس، دلیلی که باعث آرامش نفس بشه که مطلق تصرفات مسقطه ما پیدا نکردیم. پس ضابطه مرحوم شیخ دوتا شد، بعد از علم به عیب تصرفی که کاشف از رضایت باشه، قبل از علم به عیب تصرفی که مقیر مبی باشه، مقیر هیئت مبی باشه. این تمام شد. خب بعضیا در مقابل گفتن نه آقا، به نظر ما مطلق تصرف مسقط رده. سه تا دلیل هم آورده، ما بعد دلیل اینا هم ردش بکنیم. پس بعضیا با سه دلیل خواستن بگن که چی؟ ما این تفصیلایی که شما دادین رو قبول نداریم، ما میگیم مطلق تصرف، هر تصرفی قبل از علم به عیب، بعد از علم به عیب، کاشف از رضایت باشه، کاشف از رضایت نباشه، مغیر هیئت باشه، مغیر هیئت نباشه، مطلق تصرف میخوام بگم مسقط رد. به سه تا دلیل هم تمسک کردم، بخونیم دلیلاشون رو. اقصا ما یوجد لذالک، نهایت دلیلی که میتونن بیارن لذالک برای چی؟ برای مطلق تصرف. بگن مطلق تصرف مسقط سه تا دلیل: یک، صحیحه زراره متقدمه، اون روایت زراره که در خیار حیوان بود، که در خیار حیوان آمده بود هر حدثی مسقط. بعد مثال زده بود به چی؟ مثال زده بود به نگاه کردن به جاریه و لمس جاریه. آقا من به جاریه نگاه بکنم، این تصرف چیه؟ نه مغیر هیئته، نه کاشف از رضای، نگاه کردن خالیه دیگه. این نگاه کردنه که عرضم بوده شما میگه هیچی نیست. لذا این شاهد بر اینه که چون در اون روایت مثال زده به نگاه کردن به جاریه یا لمس جاریه، لذا مطلق تصرف چیه؟ مسخط. این یک دلیل. دلیل دوم گفتن قیام و نفس و الاجماع علی سقوط رد الجاریه به وطعها قبل العلم. گفتن ما روایاتی داریم در رابطه با وطع جاریه که گفتن اگر جاریه وطع بشود دیگه حق رد چی میشه؟ آره اون میاره مفصله که بحثشو نمیخونیم، حالا یک مسئله مفصله میاره فردا انشاءالله، که وطع جاریه روایات داره که باعث سقوط رد میشه. خب وسیله جاریه که جاریه هیئتش تغییر پیدا نمیکنه که، میگه جاریه همون جاریه ای. لذا میگه که عرضم بزرگ شما این بس شاهده برای این که چی؟ مطلق تصرف مسقطه. این دو تا دلیل. دلیل سوم ما این که در این سقوط رد به جاریه چیه؟ عدم دلالتی علی التزام بالبیع. ممکنه کسی که جاریه رو وقت میکنه اگر قبل از علم به عیب باشه که اصلا التزام به بیع هم نیست، چون هنوز در عیب جاریه خبردار نیست. و عدم تغییر هیل العین، عین جاری هم که تغییر پیدا نمیکنه. پس اینم دو تا دلیل برای این که مطلق تصرف. دلیل سوم اطلاق معقد اجماعی که ادعا شده در کثیری از عبارات ها مثل تذکره و سرائر و قنیه که اونا گفتن مطلق التصرف. این احدث حدثن، این احدث حدثن چیه؟ اطلاق داره دیگه. هر تصرفی کاشف از رضا باشه نباشه، مغیر مبی باشه مغیر مبی نباشه، قبل از علم به بعد از علم به. پس سه تا دلیل آوردن برای مطلق تصرف. مرحوم شیخ میگه این سه تا دلیل به درد نمیخوره. و فی نهوض ذالک کله، در نهوض این سه تا دلیل، این سه تا دلیل بتونن تأیید بدنن اطلاق اخبار رد رو، که ما گفتیم که اخبار رد عرضم به حضور شما که مطلق نیست. رد و فقط جایی ثابت میکنه که کاشف از چی باشه؟ رضایت باشه. هر تصرفی موجب رد نمیشه. ما اینو قبول نمیکنیم. چرا؟ اولا خصوصا ما کان هذا تقیید و فیه فی غایت البعد، اگر بخوایم این تقیید رو ثابت بکنیم در غایت بعده، چون از اون بر ما یه روایت هایی داریم در چی؟ که اگه یادتون باشه دیروز هم گفتیم، میگه جاریه رو تا 6 ماه هم بگذره میتونیم ردش بکنیم، جاریه رو 1 سال هم بگذره میتونیم ردش بکنیم. و گفتیم قابل التزام نیست که کسی در این 6 ماه هیچ تصرفی در این جاریه انجام، ولو این که بهش بگه آب بیار، بگه درو ببند، بگه کارهای خونه رو بکن. پس معلوم مطلق تصرف مسقط. چون اگر مطلق تصرف مسقط بود معنا نداره که امام میگن 6 ماه هم جاریه تو خونه دور میتونیم ردش بکنیم. پس مشخصه که مطلق تصرف مسقط نیست. لذا این دلیل ها به دردش شما نمیخوره، چون در مقابل این دلیل ها ما اولا نفس داریم که روایت چی میگه؟ میگه میتونی شما جاریه رو رد بکنی بعد از 6 ماه، بعد از 6 ماه، و میتونی جاریه رو رد بکنی اگر وطعی نشده، 1 سال جاریه پیشت باشه فقط وطعی نکرده باشه میتونی ردش بکنی. و همچنین رد مملوک من احداث سنه، میتونی مملوک رو تا 1 سال ردش بکنی. خب اینا نظران درش نظر وجود داره که با وجود این روایت شما نمیتونی که بگی که مطلق تصرف مسقطه، بلکه من اون بلکه این روایت باعث چی میشه؟ من میشه. خصوصا معاقد اجماعات، خصوصا اجماعاتی که ما اصلا ذکر کردیم دیروز 4-5 صفحه کلمات فقها رو خوندیم، اون کلمات فقها دلالت بر چی میکرد؟ ما 4-5 صفحه دیروز کلمات فقها رو خوندیم، همه شامل بود تصرفی کاشف از رضایت. پس چرا شما میگی مطلق تصرف؟ در کلمات فقها و اجماع فقها آمده تصرفی که کاشف از رضایت باشه. پس مطلق تصرف مسقط نیست. پس خصوصا معاقد اجماع، فان نقلت الاجماع، کسانی که اجماع رو نقل کردن مثل علامه، مثل ابن دسهلی، مثل ابن زهره، تصریح کردن در کلماتشون که قبلا گفتیم که به ان العبره بالرضا بالعقد، گفتن عبرت و ملاک چیه؟ فقط تصرفیه که کاشف از رضایت باشه. لذا دعوای اجماع واقع شده است از هاولا بر سقوط، منتها سقوط تصرفی که دلالت بکند بر رضای بر تصرف، یعنی هر تصرفی مفقد نیست، تصرفی که کاشف از رضایت باشه مفقده. خصوصا ابن زهره در قنیه که اختیار کرده است همین تفصیلی رو که ما اینجا دادیم. ابن زهره میگه عبارتش این عبارت ماه که تفصیل داده بین علم به عیب بعد از علم به عیب قبل از علم به عیب، و بین این که تغییر هیئت صورت بگیره و تغییر هیئت صورت نگیره. نه عبارت ابن زهره رو میخونیم، میگه شبیه همین حرفیه که ما برداشت کردیم. عبارت ابن زهره اینه: قال قدس سر و خامسها، یعنی مسقطات رد پنجمیش گفته چیه؟ گفته تصرف فی المبی. خب تصرف فی المبی چجوری مسقطه؟ گفته آقا شما تصرف بکنید در مبی، اون تصرفی که لا یجوز مثله الا به ملکه اول اذن، تصرفی انجام بده که فقط از کی میتونه سر بزنه؟ و مالکش یا کسی که اجازه داشته باشد. اگر شما تصرف مالکانه انجام بدی در مبی بعد از علم به عیب، اگر بعد از علم به عیب انجام بدی، فانه یمنع من الرد لشیء من العیوب، دیگه شما مانع میشود این تصرف کردن شما که شما رد بکنی مبی رو، گرچه مبی چی داشته باشه؟ عیب داشته باشه. یعنی مبی معیوب هم باشه چون تصرف مالکانه انجام دادی درش، حق رد کردن دیگه نداری. اما لا یسقط حق المطالبه بالعرش، اما حق عرش ساقط. چرا؟ چون دیروز هم گفتیم، چون تصرف کردن دلالت داره که شما به معامله راضی، اما دلالت نداره که شما به عیبم رضایت داری. من به عیب رضایت ندارم، به معامله راضیم، اما چون به عیب رضایت ندارم میتونم چی بگیرم؟ عرش بگیرم. چون که تصرف کردن شما دلالت میکند بر رضایت به بیع، نه رضایت کردن به عیب. و همچنین حکم تصرف هست لو کان قبل از علم به عیب. قبل از علم به عیب چه تصرفی مسقطه؟ ایشون همین حرف ما رو داده، کان مغیرن للعین، اگر تغییر بدهد عین را، به زیادت فیه مثل سبق لستوب، رنگ بزنی پیراهنو، او نقصان فیه قط برش بزنی، اگر تغییر بده عین را مسقطه. اما و این لم یکن کذالک، اما اگر قبل از علم به عیب تصرفی انجام ندهی که مغیر مبی باشه، فله رد و بالعیب، شما میتونی مبی رو رد بکنی اذا علمه، زمانی که علم پیدا بکنی. البته مالم یکن امتن فیت اوها، به شرطی که با امهی باشه که وطیه، اون وطیه امه استثنائه، اون دلیل داره، دلیل خاص داره. فانه یمنع من رد حال شیء من العیوب، اگر با امه وطی شده باشه دیگه حق برگشته عمه رو نداری، ولی اینکه یک عالم عیب داشته باشه. وعد کردن مانع از رد عمه می شود لشیء من العیوب، هیچ کدوم از عیوب فایده نداره دیگه، حق رد کردن نداری الا الحبل، مگر عمه حامله باشه که حامله بودن استثنای باز، عمه حامله رو باز میشه برگردی، یعنی عمه ای که ام ولد بوده شما باهاش وعد کردی اونو میشه برگردون، چون ام ولده باید به صاحبش برگرده. انتها کلامه و قد اجاد فی ما استفاده هم نلده، مرحوم میشه میگه چقدر زیبا ایشون استفاده کرد ادله، همه حرف ما رو زد، گفت قبل از علم به عیب، بعد از علم به عیب، بعد از علم به عیب رضایت، قبل از علم به عیب به شرطی باشه که تصرف چی باشه؟ تصرف مغیر هیئت باشه. همین تفصیل هم تقریبا حکایت شده از مرحوم شیخ در مبسوط، ایشون هم گفته تصرف قبل از علم به عیب لا یسقط به الخیار، خیار با او ساقط نمیشه. پس قبل از علم به عیب گفته تصرف فایده نداره، لکن خود ایشون تصریح کرده که مثل رنگ زدن و مثل قطع ثوب یمنع من الرد، اینا مانع میشه. چرا اینا مانع میشه؟ چون اینا باعث تغییره مبی میشه. پس گویا این چه که ایشون گفته قبل از علم به عیب چی ملاک تغییره مبی، پس اطلاق تصرف کردن قبل از علم به عیب هم میشود بر چه تصرفی مانع نیست؟ تصرف غیر مغیر. اما اگر تصرفی باشه که مغیر مبی باشه قبل از علم به عیب مانع از رد میشه، چون مبی تغییر پیدا کرده دیگه حق رد کردن نداری. خب اینم تمام شد. یه عبارت دیگه هم ایشون مطرح میکنه، بعد میریم سراغ مسقط سوم. حالا این بحث دقیقه، اما یواش یواش بخونیم که این تمام بشه دیگه، تا مسقط سوم میرسیم که تلف عینه. خب عبارت دیگه، عبارت مرحوم شیخ مفید در مقنعه و مرحوم شیخ طوسی در مفسود. خب مثالشو دقت کنیم، میگه انه اذا وجد العیب بعد عتق العبد و عمه. ها کی فهمیده معیوبه؟ اول معامله انجام شده، چی خریده؟ عبد و عمه خریده. وقتی هم که خریده، قبل دهم ماه عبد و عمه رو چیکار کرده؟ آزاد کرد. روز دهم ماه فهمیده که این عبد و عمه چی بودن؟ معیوب بودن. گفته چی میشه اینجا؟ گفته حالا که آزاد کرده، لم یکن له ردهما. وقتی که فهمیده اینا معیوبن، دیگه حق رد کردن نداره. چرا؟ تصرف انجام داده که اصلا بین رفته دیگه، عبد و عمه وجود نداره، آزاد شده. پس اینجا گفته چون تصرف مغیر مبیعه، حق رد کردن نداره. خب این شبیه حرف ما. بعد گفته اما اذا وجده بعد تدبیرهما او هبتهما. اما اگر با عبد و عمه چیکار کرده بود؟ اونو تدبیر کرده، باش عقد تدبیر خونده که گفته انت حرون دبر وفاتی. به عبد و عمه قبل دهم ماه چی گفته؟ گفته قرارداد تدبیر بسته، گفته انت حرون دبر وفاتی. یا قبل از دهم ماه عبد و عمه را هبه کرده، خب هبه جایزه دیگه. گفته اگر این دوتا کار انجام داشته باشه، ای پیدا بکند روز دهم بعد از این که تا قبل از روز دهم چیکار کرده، این عبد و عمه رو تدبیر کرده یا هبه کرده. اینجا گفته کان مخیرن بین رد و عرش العیب. اینجا گفته رد ساقط نمیشه، یعنی بعد دهم ماه که فهمید معیوبه میتونه رد بکنه. چرا میتونه رد بکنه؟ چون مبی میگه اولی نرفته، چون اگه تدبیر باشه هست، فقط یه قرارداد اعتباری باش بسته، از بین که نرفته جاری و عمه. اگر هم هبه باشه، هبه جایزه، میتونه برگردونه. چون هبه جایزه گفته میتونه چیکار کنه؟ برگردونه، رد بکنه، میتونه هم بر نگردونه، فقط چیکار کنه؟ عرش بگیره. و فرق بینهما، چرا پس بین عتق و تدبیر و هبه ایشون فرق گذاشت؟ و بین العتق گفته به جواز رجوع فیه ما دون العتق. گفته چون تو تدبیر و هبه جائزه میتونه برگرده پشیمون بشه، اما تو عتق دیگه، عتق وقتی کسی آزاد کرده که نمیتونه پشیمون بشه بگه دوباره بیاد تو عبد بشه. پس تو عتق مبی از بین میره کامل، اما تو تدبیر و هبه چون جائزه هنوز مبی میتونه چکار کنه؟ برگردونه. لذا بین این دوتا ایشون فرق گذاشته. و یرده، بعضی آمدن اشکال کردن به این حرف شیخ مفید در مقنعه، گفتن آقا بالاخره همه اینها تصرف کاشف از رضایه، عتق تصرف کاشف از رضایه، تدبیر تصرف کاشف از رضایه، دیگه چی داشتیم؟ هبه هم تصرف کاشف از رضایه. چرا شما بین این سه تا فرق داشتیم؟ پس اشکال کردن به ایشون، گفتن ان مثل هما تدبیر و هبه مثل اونای تصرفون یعذن به رضا، تصرف یک کاشف از رضایه. و مرسله جمیل چی میگه؟ مرسله جمیل میگه باید مبی خودش باشه، تغییر پیدا نکرده باشه، در حالی که ان العینه مع الهبه و تدبیر غیر قائمته. اگر شما تدبیر بکنی یا هبه بکنی دیگه مبی نیست، چون مبی داری به کس دیگه دیگه در حقیقت، چون تصرف اعتباری مثل تصرف چیه؟ حقیقیه دیگه. وقتی هبه داری یعنی الان مبی پیش شما نیستش دیگه، پس مبی الان قائم نیست. لذا جواز و رجوع به عدمهی، این که میگی من حق رجوع دارم، جایزه میتونم به هم بزنم، این که دخالتی در این مطلب نداره. مهم اینه که الان مبی پیش شما هست یا مبی پیش شما نیست. الان مبی مثل صفت قبلی پیش شما نیست، چون اگه هبه داده باشه که اصلا رفته، اگه هم تدبیر کرده باشی دیگه عبد مدبر، عبد مدبر مثل عبد مطلق خودت نیستش. میگه عبد فرق میکنه بالاخره. پس اون ملاکی که تو مرسله جمیل بود که قائم به عینه، اینجا هم وجود نداره. لذا در هر سه تا ما باید بگیم که عتق باشه، تدبیر باشه، هبه باشه، باید بگیم حق رد چی میشه؟ ساقط. چرا حق رد ساقط میشه؟ چون مبی قائم به عین دیگه، مبی دیگه مثل صفات قبلیش نیست. و لذا اعترض علیهم، لذا اعتراض کردن بر شیخ مفید و شیخ طوسی ابن ادریس هلی به نقض. ایشون مثال نقضی هم آورده، گفته شما اگر مبی رو به خیاری انجام بدید چی میگی؟ اگر مبی رو به خیاری انجام بدید میگی مبی هست که میگی مبی نیست؟ یعنی من از اول تا دهم ماه چیکار کنم؟ از اول تا دهم ماه مثلا کتاب مکاسب من میفروشم به دیگری، متأسفانه برای خودم خیار قرار میدم، خب اگر مبی با بیع خیالی فروخته بشه بیع جایزه یا لازمه؟ بیع جایزه. خب اینجا میگن مبی قائم به این هست یا نیست؟ میگن نه، عرف میگن مبی قائم به این نیست چون مبی فروختی دیگه، ولی اینکه خیار داری ولی بالاخره چیکار کردی؟ فروختی. لذا مثال نقد زده ابن ادریس، گفته من نقد میکنم لا باهو به خیاره، اگر شما مبی رو میفروختی ولو اینکه خیار داشتی، لم یقل احد من الامه، هیچ کسی قائل نشده به جواز رد حین ایدن که شما حق رد داری، با اینکه میتونی مبی رو خیاری رو به هم بزنی مبی رو برگردونی، ولی با این حال کسی نگفته شما حق رد داری. چرا؟ چون میگن دیگه مبی قائم به این، میگه فروختیش دیگه، حالا فروختی ولی به اختیاری فروختی ولی بالاخره فروختیش. لذا بعد ایشون گفته بعد از اینکه اشکال نقدی کرده، گفته ان الذي يقتضيه اصول المذهب، آن چیزی که اصول مذهب دلالت میکنه اینه که مشتری اگر تصرف بکنه در مبی لا يجوز له رده، اگر تصرف انجام بده دیگه حق رد کردن نداره. بعد ابن ادریس گفته لا خلاف ان الحبه و تدبیر تصرفون، گفته حبه و تدبیرم چی؟ جد تصرفات حساب میشه. پس خلاصه این بحث رو برای چی آورد؟ بالاخره شاهد بر اینه که گرچه تو مثال اختلاف شده تو هبه و تدبیر، ولی بالاخره اگر قبل از علم به عیب تصرفی انجام بگیره که مبی تغییر پیدا بکنه، دیگه حق رجوع، حق رد نداری. بعد در نهایت مرحوم شیخ میفرماید بالاخره پس ما همه تصرفات رو قبول نمی کنیم. مرحوم شیخ میگه ما حداقل دو تا قید داریم، یک تصرفی که کاشف از رضایت باشه، دو تصرفی که مغیر چی باشه؟ مبی باشه. و بالجمله نتیجه بحث مرحوم شیخ این میشه فتعمیم الاکثر، این که عمومیت بدیم، بگیم همه فقها همه افراد تصرف رو گفتن و همه افراد تصرف هم گفتن، ما تعمیم لما بعد العلم و قبل از عیب، چه بعد العلم به عیب چه قبل از علم به عیب، ما عمومیت بدیم بگیم همه تصرفات شامل می شود، این مشکله. ما عمومیت نمیدیم، همه تصرفات رو قبول نمی کنیم. و عجب از محقق ثانی است که انه تنذر فی سقوط الخیار فی هبت الجائزه ما تصریحی فی مقام آخر به معلیه الاکثر، میگه عجب ما داریم از محقق کرکی که ایشون اشکال کرده در سقوط خیار به هبه جائزه، گفته اگر هبه جائزه باشه خیار ساقط میشه، مثال داده به هبه جائزه، در حالی که هبه جائزه هم چیه؟ تصرف دیگه، شما دادی رفته دیگه، گرچه میتونی برگردونی ولی فعلا از دستت رفته مبی، وقتی مبی از دست رفته فعلا دیگه حق رد نداری، در حالی که خودش جای دیگه حرف ما رو زده ولی اونجا اینو گفته. لذا مرحوم شیخ میگه به نظر ما مطلق تصرف شامل نمیشه، ما تفصیل داریم، تصرف قبل از علم به عیب، بعد از علم به عیب، بعد از علم به عیب شد تصرفی که کاشف از رضایت باشه، قبل از علم به عیب شد تصرفی که موجب تغییر هیئت بشه. پس این مسقط چندم بود؟ مسقط دوم بود. مسقط دوم شد تصرف. مسقط سوم ان شاء الله فردا مطرح میکنیم تلف العین، اگر مبی تلف بشه، امروز هم اشاره کردیم یه گوسفندی بمیره، یه گوسفندی نیست که بخوایم چیکارش بکنیم، ردش بکنیم، در حقیقت یکی از تغییرات مبی میشه همین تلف العین. والحمدلله رب العالمین.